بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسی که خیلی با معارف الهی و مسائل دینی آشنایی نداره، فکر میکنه شکر در برابر نعمت‌های داده شده است که یک کار اخلاقیه، یک کار انسانیه، اگر هم پروردگار عالم ما رو دعوت به شکر نمی کرد. اصلا در قرآن مجید مسئله شکر رو مطرح نمی فرمود، ولی عقل از احکام مثبتی که داره اینه: اگر کسی به شما خوبی کرد، کار خیری براتون انجام داد، گرهی را از کارتون باز کرد، مشکلی را حل کرد، اقتضا میکنه که شما از او تقدیر کنید و نسبت به کارش سپاسگزاری کنید. اینقدر مسئله شکر و سپاسگزاری مهمه که پیغمبر می‌فرماید اگر شما کار خوب دیگران رو، کار خیر دیگران رو در حق خودتون سپاسگزاری نکنید، خدا را سپاسگزاری نکردید. خیلی روایت فوق‌العاده‌ایه، یعنی پروردگار برای بندش هر کی میخواد باشه احترام قائل، ارزش قائل، که پیغمبر میگه اگر یه بنده پروردگار در حق شما کار خوبی کرد و شما از او تقدیر نکردید، تشکر نکردید، خدا رو شکر نکردید. حالا خود پروردگار اخلاقش در برابر کار نیک بندگانش همین تقدیر کردن، اخلاقش. من دو تا مطلب براتون بگم که یکیشو میدونستم، شنیده بودم، اما این دو سه روزه در یکی از کتابای مهممون دیدم، یکیشم در کتاب علل و شرایع شیخ صدوقه. خیلی کتاب مهمیه، یعنی از شاهکارهای کار صدوقه در 1200 سال پیش. اما اونی که میدونستم اما ندیده بودم در کتاب و نمیدونستم کجاست اینه که یه آدم بهترین تعبیری که دربارش میتونم بکنم لات، دور از مسائل الهی، یا آدم ویل. خب اینجور آدم ها از گناه معمولا پرهیز ندارن، چون تقوا ندارن، عفت نفس ندارن، رهان، انجام گناه براشون خیلی مهم نیست. خیلی هم حال بدیه که انجام گناه برای آدم مهم نباشه. زین العابدین میفرماید خدایا، این در صحیفه است، خیلی جمله عرشیه، خدایا امرنی، مرگ منو زود نرسون. ولی شما میدونید زین العابدین در بین انبیا و ائمه وجودی بوده که بلا و مصیبت در حد ظرفیت پر کشید. از 2 سالگی، یعنی 2 سالش بود که امیرالمؤمنین ضربت خورد، حدود 53 سال هم در دنیا زندگی کرد، 10 سال زمان عموش امام مجتبی که اوج مصائب شیعه بود، 10 سال زمان پدرش ابی عبدالله، این 22 سال، حدود 32 سال هم بعد حادثه کربلا زنده بود که یه همچین داغداری یه روزم آب خوش از گلوش پایین نرفت. اون وقت این انسان، حالا بعضی ها رو دیدین که مردا، خانوما، تا مشکل براشون پیش میاد میگن خدای مرگ ما رو برسون راحت شد، ما میخوان چیکار این زندگی رو، این دنیا رو. گاهی هم وارد کفر میشن، اصلا برای چی ما رو خلق کرد؟ چون معرفت ندارن، یعنی نمیدونن که خدا اگه ما رو خلق کرده بر اساس علمش، حکمتش، عدالتش، رحمتش ما رو آفریده، ایرادی اگه در آفرینش ما هست، قرآن میگه از خودتونه. چرا به خدا نسبت میدی؟ ما اصابک من سیئت فمن نفسک، این مشکلاتی که برات پیش میاد کار خودته، کار خدا نیست. خدا برای ما چی خواسته؟ یرید الله بکم الیسر، آسانی. اونایی هم که به دست خودشون برای خودشون مشکل ایجاد نمی کنن، اگر به مشکل بخورن مثل زین العابدین، این جریمه عمل نی، این جنایت ستمکاران حسوده، کاری به خود حضرت نداره، ولی با ارتباط حضرت با انواع مصائب و بلاها گریه میکنه به پروردگار، میگه امرنی، عمر منو طولانی کن، من دلم نمیخواد بمیرم، منو نبر. تا کی؟ اذا کان عمری بزلتن فی طاعتک، تا زمانی که لباس طاعت و خدمت به تو پیش منه. وقبزنی، ما خیلی عجیبه، و در جا جان منو بگیر. اذا کان عمری مرتعن لشیطان، تا بخواد دشمن برای ایجاد گناه در من به من حمله کنه، اجازه نده منو ببر که یه دونه گناه هم مرتکب نشم. اما بعضیا خیلی دغدغه برای گناه ندارن و این روحیه بسیار بدیه. بد حالا این داستان در داستان میاد، بحث خیلی جالبیه. من میخوام اون چهار جمله صدیقه کبرا رو با یه سلسله مقدمات در ذهن شما جا بدم که ببینید اصل مسئله حضرت از نظر عقلی، عرفانی، اخلاقی در چه نقطه ای. یک کسی بود در خوزستان که حالا شاید پیرمردایی که یک کمی تاریخ خوندن یا زمان رضاخان قلدر بیدین و یادشونه، اونا بشناسن این آدمو. معروف بود به نام خزعل. این اهل خوزستان بود، به شدت هم با انگلیسا وابسته بود و طرحش هم این بود که کل خوزستان رو از ایران جدا بکنه، که موفق نشد. اونجا یعنی انگلیسای بیوفا ولش کردن. حالا اینجا که ولش کردن کار خوبی کردن، لامذهبای سگ خصلت. ولی کلن غربیا وفا ندارن، متعهد به قولشون هم نیستن. قرآن هم تو سوره توبه میگه فإنهم لا ایمان لهم، هیچ گروه کافری متعهد به قول و قرار و پیمانش نیست. باید قرارداد میبنده، امضا میکنه، 6 ماه بهت دلخوشی میده که من برجامو امضا میکنم. بعد یه روز دلش نمیخواد، میگه قبول ندارم، کاغذشم پاره میکنه. این حرف قرآنه با که کفر نسبت به شما هیچ تعهدی نداره. کی کافران دنیا با ما خوب میشن؟ کی؟ این اسرائیل، این مسیحیت آمیخته با صهیونیست کی با ما خوب میشه؟ اتفاقا قرآن زمانشو میگه که اگه انتظار میکشین اینا با شما خوب بشن، همه قراردادا رو عمل بکنن، کمکتونم بکنن، مزاحمتونم نشن، موی دماغتونم نشن، در چنین وقتی دلشون با شما یکی میشه. کی؟ ببینید آگاهی خدا رو به تمام جریانات جهان و جریانات انسان. ولن ترزا انکل یهود، آیه است جاری در تاریخ، مال زمان پیغمبر تنهانی، یا آیه که جریان داره. ولن ترزا انکل یهود ولن نصارا، یهود در هیچ مرحله‌ای از شما رضایت پیدا نمی کنن، خوششون نمیاد، و مسیحیان هم همینطور، حتی تتبع ملتهم، مگه اینکه شما مسلمونا یا یهودی بشین یا مسیحی. یعنی این خط قرمز رها کردن شماست، مالتونو نبرن، معدناتونو نبرن، گودتا در کشورتون ایجاد نکنن، جنایت نکنن، تعهداتشون رو زیرش نزنن. اگر بخواین اینا کاری به کارتون نداشته باشن، شما باید با تمام وجود از من و قرآن و انبیا و معصومین جدا بشین، بشین عین اونا، یعنی بشید صهیونیست، بشید مسیحی صهیونیستی، اونا کاریتون نداره. حالا به ظاهر یا باطنن هم واقعا ممکنه این باشه، گاهی همین مسلمان های کشورهای اسلامی پا میشن میرن اروپا، و تو فرودگاه وقتی که جلوشونو میگیرن، برای چی اومدی؟ از کجا اومدی؟ چقدر دلار داری؟ میبرنشون تو دفتر پلیس که بیشتر بازجویی بشن، میگن ما اومدیم مسیحی بشیم، حالا به هر کجا ما رو معرفی میکنید بکنید. اونا معرفیشون میکنن و میرن و یه دونه صلیب میگیرن میندازن تو گلوشون، و نماز و روزه و خدا و دین و همه رو رها میکنن، هیچکی در اونجا دیگه مزاحمشون نیست، چون میگن جزء ماست، جزء ماست. اما چند سال آمریکا منو دعوت میکردن برم منبر، اداره اطلاعات اونجا هر سال تو اون چه چهار سالی که تجار شیعه امریکا دنبال بودن من برم، آخرش به این تجار اعلام کردن این آدم برای امریکا خطرناکه، نمیشه بیاد. اما حالا من با همین لباس اعلام بکنم، اصلا من از اسلام میخوام دست بردارم مسیحی بشم، مهمترین کلیسای آمریکا یا اروپا رو میدن به من، میگن سواد داره، میتونه یه شنبه ها مرد و زن رو جذب بکنه، دین بگه برای مردم. اینه شناخت خدا از دشمن. اصلا وفا ندارن مطلقا، به هیچ قراردادی احترام نمی کنن. خب حالا عجیب که پیغمبر میگه هر کجای عالم کسی یک کار خوبی در حقت کرد، اگر تقدیر نکنی، تشکر نکنی، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، خدا رو سپاسگزاری نکردی. حالا حضرت می‌فرماید لات چاقوکش، بیدین، بی تعهد، که هر کار باطلی و هر گناهی رو مرتکب بشه راحت مرتکب میشه، من براش مهم نیست. یه همچین آدم تابستون گرم تو کویر داره میره، کبیرم من دیدم، کبیرای ایرانو دیدم خیلی جاها، حتی از هواپیمام پیداست. اگه چشم قوی داشته باشید در ایران قنات خیلیه. خب قنات یه چاه اولیه داره که اون به آب رسیده، آبو میخوان از 30 کیلومتری بیارن تو ده برای باغ و کشاورزی. هر 100 متر یه دونه چا میکنن، بعد یه دونه چا یه دونه چا، یه مرتبه 30 تا چا دنبال همدیگه است تا اون آخری میاد رو زمین آب جاری میشه. این لاته داره میره تو کویر، حالا به مقصدی میبینه یه سگ از تشنگی داره جان میده. خوب عنایت میکنید چه خدایی داریم ما، یعنی ما هر چی عشق خرج این خدا بکنیم به خودش قسم کم کردیم. حالا اون که وجود بی نهایتیه، ما با این محدودیتمون واقعا محبت های اون رو چجوری جواب بدیم؟ چجور جواب بدیم؟ خب الان چرخ میخواد، تناب میخواد، تو این کبیرم که چرخ نی، تناب نی، سطل نی، چای قناته. سری لباساشو همه رو در آورد با یه دونه زیر شلواری، زرنگ بود دیگه، لات بود، لباسا رو به همدیگه گره زد و لباسای قدیم هم بلند بود، انداخ رو شونش و میله چاه و گرفت، رفت پایین، رسید به آب، لباسا رو فرو کرد تو آب و نگردش که خوب آب به خورد لباسا بره. لباسایی به اون سنگینی آب دیدن رو انداخ رو دوشش، از میله چاه اومد بالا، نشست بالا سر سگ، لباسا رو شروع کرد به چلوندن و آب ریختن تو دهن سگ. سگه به حال اومد، نفس کشید، بلند شد. من الان وقت ندارم براتون ثابت بکنم از سوره اسراء جزء حدود 15 و از سوره نور حدود جزء 18، یعنی وقت ندارم، اگر نه از طریق قرآن کریم براتون ثابت میکردم که کل جهان هم شعور داره و هم نطق داره. این دیگه قرآنه، جای انکار نه. حالا اگه سختتونه بعضیاتون، که گمون نکنم کسی تو این جلسه باشه که این حرفو قبول نکنه، اگه سختتونه قبول نکنید که کل موجودات جهان دارای شعور و نطقن، یعنی پیغمبر میگه لباسی که تنتونه گوشتون نمیشنوه، ذکر میگه نگذاری چرک بمونه. این تسبیح گوی پروردگار. جمادات، نباتات، حیوانات، چرندگان، پرندگان، ستارگان، آسمانها، زمین، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. سماوات و ارض و ما بینهما، ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا اگه خیلی سخته برای بعضی ها باور کردنش، کتابی هست اگه تونستید گیر بیارید بخرید، شعور و نطق حیوانات، همه حیواناتی که تونستن پیدا بکنن و آزمایش بکنن در این کتاب نوشته شده. شعور و نطق حیوانات. شما سوره نمل رو هم که ببینید، از مورچه خدا یه گفتگوی مفصلی رو با سلیمان نقل کرده، از هدهد و از مورچه. دو تا حیوان رو در این سوره اسم میبره که حرف زدن، شعور هم داشتن. سلیمان از بیابون مورچه ها اومد رد بشه، یکی از مورچه ها برگشت صدا زد که یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم، مورچه ها برید لانه، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. هم شعور داشت که به مورچه ها بگه برید تو لانه، هم سلیمان رو میشناخت، همین که به تمام زیردستیاش گفت اگه بخواین بمونین ارتش سلیمان از روتون رد میشه، لهتون میکنه. این لاته، این سگ و تشنگی در رو برد. نمیدونم دیدید، یه لقمه نون یه استخون که به یه سگ میدن دوم تکون میده، یعنی متشکرم. دیگه من روم نمیشه خیلی جلوتر برم، یعنی آدم 50 سال نمک خدا رو بخوره یه سر تکون نده، یه نماز نخونه، یه روزه نگیره، یه کار خیر نکنه. نه، وقتی که از تشنگی در اومد شروع کرد دم تکون دادن و زمزمه کردن. یه روایتی ابی عبدالله علیه السلام داره، نزدیک 50 تا حیوان رو نام میبره، پرنده، چرنده و دریایی و صحرایی. امام نطق این 50 تا رو ترجمه کرده. شنیدی تا حالا؟ تو کتابای خیلی مهممون که سگ چی میگه، شتر چی میگه، کلاغ چی میگه، کبوتر چی میگه. ما ترجمه ی ابی عبدالله رو که میبینیم، میبینیم همه ی حیوانات اهل توحیدن، یه دونشون بت پرست نیستن، یه دونشون شکم پرست نیستن، یه دونشون دلار پرست یعنی دونه پرست تو اونا نیستن. سگه دومی تکون داد و یه زمزمه ای کرد، یعنی به این لاته دعا کرد، همین جوری که منو از مرگ نجات دادی، خدا تو رو از گمراهی و زلالت که بدترین مرگ نجات بده. خطاب رسید به پیغمبر اون زمان که بلند شو برو این آدرس لاتس باش دیدار کن، از قول من بهش پیغام بده، بگو خدا فرموده تمام گناهان گذشتت رو آمرزیدم. یه کار خیر در حق یه سگ، سگم سپاسگزاریش به این بود که دعا کرد، اینم زار زار گریه کرد، گو دیگه گناه نمی کنم. اگه خدا اینه، برای چی ما این جفتک بندازیم؟ این نمک بخوریم، نمکدانشو بشکنیم، برای چی؟ هی آدم دلش می‌سوزه که پیغمبر به ما سفارش میکنه بعضی چیزا رو از حیوانا یاد بگیریم. یعنی ما وضعمون در چه حاله که حیوان بیاد معلم ما بشه؟ میگه پیغمبر مثلا میگه وفاداری رو از سگ یاد بگیر. مگه سگ وفاداره؟ خیلی وفاداره. اینی که میگم با دو گوش خودم شنیدم، این نه مال کتابه و نه مال یه پرونده ایه، نه، با دو گوش خودم. یه معلمی داشتم از نظر سواد کم نظیر بود، کم نظیر بود، خیلی پر بود. ایشون گفت قضیه ای که من میگم، من 16-17 سالم بود برام گفت اون معلمم، الان میشه مال 80 سال پیش، گفتش که من رفتم از میدون خراسان چهارراه حسن آباد اول خیابون سپه توی کوچه اونجا خونه خریدم. روزی که اومدم خونه رو تحویل بگیرم دیدم یه سگ تو خونه است. ما اهل قرآن، اهل نماز شب، اهل دین، اهل پاکی نجسی، به صابخونه گفتم این سگ رو برده ببر. گفتم من یه سگ ترتمیز جوون باحال خریدم، اینو لازمش ندارم، مال تو. حال نمیدونست که ما روشمون با روش اون فرق میکن. گفتم ما دیدیم زورمون که نمیرسه، اساس کشی کردیم و اون وقتا ترون ماشین خیلی کم بود، مثلا از هر 5000 نفر اگه یکی ماشین داشت. چون آدم خیلی محترمی بود گفتش که به یه دوستم که حق به گردنش داشتم، حق علمی، گفتم ماشینتو میاری؟ یه سگ تو این خونه است که من تازه خریدم، اینو برداری ببری؟ گفت بله قربان حتما. گفت فردا اومد خونه، یه دونه گونی که ریزباف بود، یعنی سگ از توش بیرون رو نمیتونست ببینه، آروم سگ رو گرفت کرد تو گونی، درشم با تناب بس برد انداخت پشت ماشین. من دیگه رفیقم رو ندیدم تا فردا. گفتم چی کار کردی؟ گفتش که رفتم جاجرود، رفتم لابلای تپه ها، تو کوهای بین جاده که میره طرفای حراز و فیروزکو، اونجا گونی رو با کردم، سگر رو انداختم و سری در رفتم. گفتم خدا خیرت بده، ما رو راحت کرد. ولی ایشون میگفت 3 روز بعد اول صبح خونه اومدم بیرون برم دنبال کار، دیدم سگه پشت در پوزشو گذاشته رو دوتا دستشو خوابیده. یعنی منو بیرون نکن، من اینجا استخون خوردم، من اینجا گوشت خوردم، من اینجا محبت دیدم. یعنی گفت جاده رو پیدا کرده بود، از بیابونای جاجرود تا تهرون اومده بود و خیابونا و اومده بود چهارراه حسن آباد تو کوچه و بغل در خونه نشسته بود. پیغمبر میگه وفاداری رو از سگ یاد بگیریم. یه خود گوشت و استخون بهش میدن، میبریش 40 کیلومتر اونورتر لابلای تپه ها، باز بر میگرده. خدای عمر بهتون دادین خورده، خوردین، یه عمری پوشونده شما رو، یه عمری مغازه و درآمد و ماشین و خونه و زندگی، نمیخواین وفادار باشین به پروردگار؟ چرا میخواین وفادار باشین؟ وفاداری به خدا چیه؟ به قرآنش عمل بکنین، این وفاداری، این بهترین نوع وفاداریه اینه. خب برگردم به اول منبر، این داستان علل و شرایع رو هم بگم، بعد برم اول منبر که یه چیزی از لابلای سخنان صدیقه کبرا کشف میشه که شاید خیلی ها ببینن این متن رو و این دقت رو نکنن و این نقطه عالی رو کشف نکنن. در علل و شرایع که امام باقر می فرماید خدا به دو تا فرشته جداگانه. دو تا مأموریت داد، هیچ کدوم از مأموریت هم دیگه خبر نداشت. همینجوری که داشتن می اومدن روی زمین، در فضا به همدیگه برخوردن. فرشتگان عنصر مادی نیستن. فکر نکنید اگه وارد زمین بشن ما ببینیمشون. نه، نمیبینیمشون. نمیانم. پیغمبر به جبرئیل فرمود بعد مرگ من بازم میای زمین؟ گفت 10 بار. فرمود برای چی؟ گفت یه بار میام حیا رو از زنای امتت برمیدارم میبرم، چون نمیخوان. این گوهر رو نمیخوان، میبرم. یه بارم میام غیرت رو از مردان برمیدارم میبرم، که مرد خیلی راحت زنشو نیمه اوریان همه جی میبره، همه ببیننش، همه هم لذت ببرن. غیرت رو میبرم. 8 مورد دیگه هم برای پیغمبر گفته که حالا جای بحثش نی، منم یادم نی 8 دیگه شو باید ببینم یادداشت کنم. این دوتا فرشته به هم برخورد. یکیشون به یکیشون گفتش که مأموریتت. گفت ولی یه مأموریت شگفت‌انگیزی دارم. گفت چیه؟ گفت خدا در این شهر یه بنده داره نمرش 20. خیلی عالی. آدم پاک، آدم زاهد، آدم عابد. درآمدش هم به اندازه بخور و نمیر. دستش پیش هیچگی دراز نی. امروز روز است. بعد چند روی 2 سیر گوشت گیرش اومده. این گوشت رو گذاشته تو قابلمه، گذاشته سر اجاق. هیزم هم بود، قدیم بود، و منتظره که این گوشت بپزه، افطار اینو بیاره سر سفره و بخوره. همین آب گوشت رو داره، هیچی دیگه نداره تو خونه. این گوشت هم به زحمت گیرش اومد. من مأمورم افطار نشده برم قابلمه رو چپه کنم توی اجاق، آب گوشتا بره لای خاکسترا و هیزما و نابود بشه. چرا؟ گفت من نمیدونم. که پیش برای خدا که چون و چرا نباید که. دستور داده این آب گوشت رو برو چپه کن. من فلسفه‌شو نمیدونم. خیلی چیزا رو ما نمیدونیم. من باطن خیلی زیبایی دارم. گفت تو چی؟ گفت این شهر یا حاکمی داره بت پرسته، مشرکه، اصلا خدا رو نمیشناسه، به عمرش هم با خدا کاری نداشته، این مریض شده، یه دکتر متخصص معاینش کرده، گفته بیماری این با دوا خوب نمیشه. یه نوع ماهی تو همین دریای در مرز این شهر که اگر اون ماهی رو به تور بندازید بپزید بخوره خوب میشه. این ماهی فصلش نیست، نمیاد طرف ساحل. فرض کنید ماهی خوابیار نمیاد. خدا به من مأموریت داده برم یه چند تا ماهی رو حل بدم بیارم تا لب آب، صیاده اینا رو صید کنن ببرن برای این حاکم بپزن بدن بخوره خوب بشه. مأموریت ها انجام گرفت. حالا برگشتن جای خودش. اونی که مأمور بود قابلمه آبگوشت رو خالی کنه به پروردگار گفت مولای من سر این مسئله رو برای من میگی؟ اگه بخوای. کتاب رسید بعد. این بنده صالح من، این بنده صالح من یه گناه کوچولو تو پروندهش بود، نمیخواستم به قیامت بیفته، چون اگه گناه بیفته به قیامت نجاتش خیلی مشکل. بهت گفتم برو آبگوشتشو چپه کن که این ناراحت بشه چرا آبگوش ریخ، من ناراحتیشو آمرزش گناهش قرار بدم. الان دیگه با بندم حساب نداریم، پاک. یه قیامت گیر نده. اما اون پادشاه که کافره، بت‌پرست، مشرکه، به تو مأموریت دادم بری اون نوع ماهی رو از وسط دریا هول بدی بیا جلو، علتش اینه که این حاکمی که مریضه یه وقت یه بنده مؤمن من مشکل داشت، اومد پیشش، اونم با اخلاق گفت مشکل اینو حل کنین، حل شد. این الان بر عهده من پاداش داره، چون بر اراده من گذشته کافر قیامت نره بهشت، همینجا دارم حسابو باش تسویه میکنم، به جای اون کار خیرش این ماهی رو بخوره سالم بشه، با ما دیگه حسابی نداشته باشه. خیلی از چیزایی که برای ما پیش میاد ما باطنشو نمیدونیم، اما خیلی زیباست باطنش. حالا برمیگردم اول منبر، اول منبر اینو گفتم که همه متدینا و اونایی که یه مقدار اهل معارفن فکر میکنن که شکر فقط در برابر نعمت هاست، در حالی که زهرا در این چند جمله به ما یاد میده که به بعضی از نداشته‌ها هم باید خدا رو شکر کرد. به بعضی از نداشته‌ها هم باید خدا رو شکر کرد، چون اگه اون نداشته‌ها رو داشته باشی برای عبد اهل جهنم میشی. شکر کن که ثروت قارون رو نداری، شکر کن که حکومت فرعون رو نداری، شکر کن که زیبایی یوسف رو نداری، ولی چپه میشدی، نابود میشدی. ما که مثل یوسف نیستیم. یوسف 7 سال در مقابل اون زن مصری خودشو نگردش. به حضرت عباس اگه یه کسی مثل زلیخا رو با ما توی اتاق خلوت بندازن در رو قفل کنن، ما 7 ثانیه هم دوام نمیار. خیلی چیزا رو که نداریم باید شکر کنیم، خیلی مهمه. خیلی گاهی بعضی ها میان پیش من میگن یه دعا بکن. میگم خب من دعا میکنم. چی میخوای؟ میگه 10 سال بچه دار نیستم. میگم برو به این که بچه دار نیستی خدا رو شکر، برو. چون ما اسرار رو نمیدونیم، چه بسا خدا یه بچه به این بده که اینقدر فشار داره میاره بچه دار بشه، بچه فردا طبق سوره کهف باعث جهنمی شدن پدر مادرش بشه. نمیخواد بچه بهت بده، دوستت داره، میخواد جهنمی نشی. این یه درسی که از این جملات زیبا میگیریم: الحمدلله الذی لم یجعلنی کافرا لأنعمه ولا جاهدا لشیء من فضله. حالا اینش مهمه، فل خیرو فیه و هو اهلو و هو اهلو. نگویم آب و گل است آن وجود روحانی، با بدین کمال نباشد جمال انسانی، اگر که آب و گلی همچنان که سایر خلق گل بهشت مخمر به آب حیوانی، وجود هر که نگه می کنم ز جان و جسد مرکب است و تو از فرق تا قدم جانی، بر چه خوب تر اندر جهان نظر کردم که گویمش به تو ماند، تو بهتر از آنی. یه چند جمله از جملات امام عصر رو براتون بخونم. این جملات با قسم والله شروع میشه، البته والله رو حذف میکنه در جمله، این رسم عربه، ولی یه دونه لام سر جمله میاره، خود عرب شنونده میفهمه که گوینده داره قسم میخوره. لعن دوبن نکن صباحن و مساءن، والله قسم هم صبح برات گریه میکنم هم شب برات گریه میکنم، اگر یه روزی عشق چشمم خشک بشه برات خون گریه میکنم، گریه میکنم برون وقتی که زن و بچت میان خیمه بودن، شنیدن شیهه اسبو که عوض شده داره سم به زمین میکوبه، داره سر به زمین میکوبه، اولین کسی که از خیمه اومد بیرون سکینه بیرون. تا چشمش به زلجناه افتاد دید زین واژگون، یال اسب غرق خونه، این دختر با محبت چنان ناله زد که 84 زن و بچه با پای برهنه ریختن بیرون. منظره زلجناو که دیدن هم شروع کردن لطمه زدن به صورت، هم زیر چادر موهاشونو پریشان کرده، هم با پای برهنه به طرف میدان کربلا دویدن. وقتی رسیدن دیدن و شمر و جالس و علا صدرهی علیه السلام